بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. در روایت هست نبی مکرم اسلام شب اول ماه رجب هلال ماه رجب رو که می دیدن این دعا رو می خوندن: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. یعنی خدایا ماه رجب و شعبان رو بر ما مبارک بگردن، مایه برکت زندگی ما باشد و از برکاتش استفاده کنیم. و بلغنا شهر رمضان، اول ماه رجب رسول خدا دعا می کردن خدایا ما رو به ماه رمضان برسان. و اعنا، یاری کن، کمک کن ما رو، علی الصیام و القیام، بر روزه ماه رجب و شب زنده‌داری ماه رجب. و حفظ اللسان و غض البصر، حفظ زبانمون و پوشیدن چشممون از گناه. ولا تجعل حظنا فیه الجوع والعطش، بهره ما را از روزه ماه رجب گرسنگی و تشنگی قرار نده. این دعای نبی مکرم اسلام. لابد فراوان شنیده اید ماه رجب رو رجب العصب و رجب الاسم می نامند. رجب الاسب یعنی ماه ریزش رحمت الهی. رجب الاسم چرا میگن؟ اسم از واژه سمون بکمون در قرآن آمده. سمون بکم یعنی چی؟ یعنی کسانی که کرن، نمیشنون، نمیبینن. چرا به ماه رجب رجب الاسم میگن؟ در روایتی هست، در دعایی هست: لأنه لم يسمع فيك غضب على قوم. خدایا در این ماه رجب شنیده نشده. چی شنیده نشده؟ شنیده نشده است که خداوند بر امتی غضب کند. اگر امتی هم مستحق غضب و عذاب الهی بودند، در ماه رجب عذاب نازل نمی‌شد. بعد از ماه رجب، ماه رجب تمام رحمته. لم يسمع فيك غضب على قوم قط. باز فراوان شنیدید رجب المرجب میگن. مرجب یعنی چی؟ یعنی رجب المعظم. ترجیب یعنی تعظیم. چرا میگن رجب المعظم؟ میدانید این اسم مال اسلام نیست، از قبل از اسلام این نام برای این ماه بوده در زمان جاهلیت. چرا مردم جاهلیت میگفتن رجب المرجب؟ ترجیب یعنی تعظیم. چون اهل جاهلیت هم ماه رجب رو تعظیم میکردن. لأن الجاهلیت یعظمنا. من جسارت نمیکنم، به خودم عرض میکنم، اگر ما از ماه رجب، تعظیم ماه رجب غافل باشیم، از جاهلیت بدتریم. مردم جاهلیت ماه رجب رو احترام میکردن، جنگ در این ماه رو حرام میدانستن. میدانید ما سه تا ماه حرام داریم پیوسته: ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم. یه ماه حرام هم جدا، ماه رجب. الان دو روز از ماه حرام گذشت، رجب المرجب، رجب المعظم. جاهلیت هم تعظیم میکرد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه، صاحب کتاب مراقبات و کتابهای فراوان دیگه. شون مجتهد بوده، ملا بوده، صاحب رساله بوده رضوان الله علیه. ایشون در همین کتاب مراقبات که خوب ماها داشته باشیم تو خانه ها، مثل مفاتی مراقبات از اسمش پیداست، اول هر ماهی آدم مراقب چه چیزایی باشه تو این ماه. مخصوصا راجع به ماه رجب. اگه تهیه کنید خیلی خوبه، فارسی مکرر ترجمه شده، مراقبات آیت الله ملکی تبریزی. مراقبات ماه رجب چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ مواظب چی باشیم؟ میدانید ماه رجب و شعبان رمضان به قدری عظمت داره که بعضی از بزرگان ما فقط یک کتاب راجع به اعمال این سه ماه نوشتن. شیخ صدوق که شیخ المحدثینه یک کتاب داره، فضائل الاشهر الثلاثه، فضائل سه ماه رجب، شعبان و رمضان. اصلا این کتاب مخصوص این سه ماه نوشتن. من تقاضا میکنم اگر مراقبات دارید حتما مراجعه کنید، اگر نداریدم خوبه تهیه کنید. مرحوم آیت الله ملکی تبریزی می نویسن خب این ماه که حرامه، چی حرامه؟ دو روز ماه رجب ماه حرام شد، چی حرامه درش؟ چی حرامه؟ جنگ حرامه. میگن حرام یعنی جنگ حرامه. جنگ با کی حرامه؟ جنگ با کفار حرامه. یعنی اگر مسلمان ها با کفار مشغول جنگ بودن، اول ماه حرام که میشد جنگ رو تعطیل میکردن، حرام بود. مرحوم آیت الله ملکی میفرماد اگر جنگ با کفار حرامه، جنگ با مؤمنین حرام نیست؟ یا آتش بس بدیم در بین خودمون، اگر خدای نکرده دعوایی اختلافی، خدا نکنه تو خانه ها خانواده ها. من دو سه روز پیش از یه بزرگواری یه مطلبی شنیدم، خیلی نگران شدم. می فرمود من 30 سال تجربه مشاوره خانواده دارم. می دانید بیشترین مراجعه به ما، ایشون می فرمود بیشترین مراجعه به ما در اختلافات خانوادگی چه زمانیه؟ شما گفت بعد از 30 سال من تجربه دارم میگم. بیشترین مراجعه بعد از تعطیلات نوروزه. باور میکنید؟ چرا؟ میگو به خاطر اینکه تو این ایام رفت و آمدها زیاده، آقا زیاد تو خانه هست، آقا خانم بچه ها زیاد دور همند، آقا احترام همسرش رو حفظ نمیکنه، خانم احترام شوهرش رو حفظ نمیکنه، باعث دعوا میشه. عزیز من یادت باشه اگر مهمان آمد خانه شما، 1000 تا مهمونم که آمد، احترام همسرت بیش از احترام اون 1000 تا بر تو واجب و لازمه. مواظب باشین. خانم محترم اگه 50 تا مهمونم داشتی، احترام شوهرت بیش از همه است. بیش از همه مهمون ها مواظب شوهرت باش. آقای محترم مواظب خانمت باش. مواظب فرزندانمون باشیم. فرزندان ما مواظب پدر و مادرها باشن. این ماه جنگ با کفار حرامه. اون وقت میشه جنگ با مسلمون ها حلال باشه. رجب المرجب، رجب الاسم، رجب الاسم، این سه نامی که برای این ماه ذکر شده. یه روایت فراوان شنیده اید، من یه اشاره کوتاهی میکنم. در همین مراقبات آیت الله ملکی تبریزی هست که الان 3 شبه، امشب که شب سوم ماه رجبه، الان 3 شبه که خداوند متعال فرشته ای رو در آسمان هفتم مأمور می کند، از سر شب تا سحر فریاد می زند. صداش اینه، نداش اینه، میگه توبی للذاکرین، توبی للطائعین. خوشا به حال اونایی که یاد خداان، خوشا به حال اونایی که مطیع خداان. خدا میگوید از جانب پروردگار، این فرشته میگوید انا جلیس و من جالسنی، مطیع و من اطاعنی. کسی با من هم نشین بشه من آمادم، کسی حرف منو گوش کنه منم حرفشو گوش میکنم. دعای جوشن کبیر چی میخونیم؟ یا جلیس من لا جلیس له، یا انیس من لا انیس له، یا طبیب من لا طبیب له، یا رفیق من لا. این شبها فرشته الان 3 شبه، از سر شب داره صدا میزنه تا سحر، مطیع و من اطاع انی. یعنی چی مطیع و من اطاع انی؟ گفت چرخ با این عظمت بنده فرمان کسی است که به جز بندگی ایزد یکتا نکند. غافر و من استغفرنی، کسی از من طلب آمرزش کنه من میامرزمش. از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، ماه منه، بندگان منن، رحمت رحمت منه، من دعانی عجب توهو، کسی من رو بخواند جوابشو میدم، من استهدانی هدی توهو، طلب هدایت کنه هدایتش میکنم. جعل تو هاز شهر خبلن، این ماه یه ریسمانیست بین خودم و بندگان خودم. عجیبه این ماه، واقعا عجیبه. عرض کردم هم رجب هم شعبان که هر دو مقدمه ماه رمضانه. خدا رحمت کند همین بزرگوار مرحوم آیت الله ملکی تبریزی وقتی این روایت رو نقل میکنه تمام میشه به این فرشته خطاب کرده. مرحوم آیت الله ملکی با این فرشته حرف زده، میگه فعلم ایها الرسول الکریم، ای مأمور الهی، کیو داری صدا میزنی؟ سر شب تا سحر کیو صدا میزنی؟ انک تنادی امواتا فی صورت الاحیا، یه ده مرده دل رو داری صدا. ما ظاهرش زنده ایم، راه میریم، باطنش دل مرده ایم. امواتا فی صورت، فا ان القلوب میته و عقول هاجره، دلا مرده، کیفت و نادل اموات. ای فرشته یک ماه تا سحر با مرده حرف میزنی؟ میشه یک کاری کنیم از همین اول ماه رجب این مرگ دلها رو از بین ببریم؟ خب میدانید مرگ دل با گناهه. همین دعایی که اول خوندم، پیامبر خدا دعا میکرد اعنا، خدای کمکمون کن روزه شب زنده داری، حفظ لسان، کمک کن زبانمون رو حفظ بکنیم، غذل بصر، چشممون رو بپوشانیم. اگر حفظ لسان شد، اگر غذل بصر شد، حتما میتونیم از ماه رجب استفاده کنیم. یادم هست یه وقتی که از اساتید بزرگوار ما میفرمودن، من تعجب میکنم بعضیا صبح از خواب بیدار میشن، یه خوابی که دیدن بلافاصله دنبال تعبیر خواب میگردن. ایشون میفرمود، میفرمان تعجب میکنم، ماها که روزمون بیداریمون همش دروغه، وقت توقع داریم خوابمون رویامون بیداریم دروغه، وقت میشه رویامون صادق باشه، دنبال تعبیر خوابمون هم میگردیم. اگر روزمون مراقبتمون بیشتر باشه، حتما میتونیم از شبهای این ماه رحمت استفاده کنیم. یه روایتی هم که دیگه خیلی امیدوار کننده باشه بخونم، کسی ناامید نشه، اینا همش رحمته، ماه ماه رحمته. از شهر و شهری و رحمت و رحمتی، من مجال نیست میخوام بحث اصلی خودم رو شروع کنم و الا عرض میکردم متاسفانه که از نگرانی هایی که امروز تو جامعه ما وجود داره اینه عزیزان من، مخصوصا در نسل جوان یه موج ناامیدی آدم میبینه. حالا در اثر وسوسه شیطان، هواهای نفسانی، یه گناهی انجام داده، دیگه ناامیده، میگه قطعا خدا منو نمیامرزه. خیلی من زیاد میبینم، عجیبه، واقعا عجیبه. کسی آمد خدمت امیر مؤمنان، از این بحث فقط همین یه داستان رو بگم وارد بحثش نشم، آمد خدمت امیر مؤمنان، جوونا گوش بکنن، آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت یا علی طهرنی، منو تطهیرم کنید، پاکم کنید، من یه گناه فحشایی مرتکب شدم، حد الهی رو بر من جاری کنید پاک بشم. این روایت اینه، مرحوم کلینی در کافی شریف داره، حضرت بهش فرمود ابک جنتون، دیوانه ای، تو دیوانه ای اومدی اینجا پیش من اعتراف به گناه میکنی؟ گفت نه آقا، عاقلم. فرمود پس برای چی اومدی اینجا اعتراف میکنی؟ والله قسم خورد امیر مؤمنان، لا توبته فی ما بینه و بین الله، به خدا قسم میرفت بین خود و خدا توبه میکرد، بهتر از این بود که پیش من امیر مؤمنان بیاد اعتراف کنه حد الهی برای قسم خورد امیر مؤمنان. خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله غروی اصفهانی قصیده مفصلی داره، من حالا دو سه تاشو بخونم یه سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به هوای لب است و راه ندارد. از گناه من مپرس که زاده آدم ناخلف هستی اگر گناه ندارد. بالاخره انسان دیگه، وسوسه شیطانی هست دیگه، ولی بدترش ناامیدی هست. و ماه رجب برای پاک کردن این ناامیدی هاست، ذره این ناامیدی در دل کسی نباشه. این حدیثی خیلی امیدوار کننده است، تو همین کتاب شیخ صدوق. الان نگفتم شیخ صدوق یه کتاب داره، فضائل الاشهر الثلاثه، فقط فضائل این سه ماه رجب، شعبان و رمضان. حدیث از امام صادقه، زیاد شنیدید فردای قیامت نداهای فراوانی هست، در قوغای محشر عده‌ای رو صدا میزنن، شاخصهای خوبی شاخصهای بدی. از جمله نداهای قیامت که زیاد شنیدید اینه، صدا میزنن عین الرجبیون، عین الرجبیون، اونایی که ماه رجب احترام کردن، ماه رجب عبادات ماه، اینا کجان؟ اینا بیان. امام صادق فرمود یقوم و اناسون، عده‌ای بلند میشن چهره هاشون میدرخشن. سوال کردن از امام صادق اینا کیا هستن؟ کسانی که همه ماه رجب و روزه گرفته باشن، 10 روز روزه گرفته باشن، 5 روز روزه گرفته باشن، از این دیگه بالاتر؟ حضرت فرمود هازا لمن صام من رجب ولو یوما واحدا، یه روز ماه رجب، یه روز روزه گرفته باشه، فردای قیامت وقتی میگن عین الرجبیون، اینا میتونن بیان. میتونیم بگیم آقا ما یه روز، بله البته هستن کسانی یه روزش هم نمیتونن، یا معذورن، بیمارن، کسی روزه برای ضرر داشته باشه نمیتونه بگیره. اگر کسی غذا داره حتما باید نیت غذا رو داشته باشه، اشتباه نشه، نیت غذا رو داشته باشیم تو ماه رجب، ثواب ماه رجب هم به ما میدن، نه اینکه فقط نیت ماه رجب. به هر حال اون وقت اون روایت معروف رو شنیده اید، فرمود اگر کسی نتونست روزه بگیره چیکار کنه؟ معمولا ما این یادمونه که آقا هر که نمیتونه این ذکر رو بگه 100 مرتبه سبحان ال... نه 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 نه، اول فرمود اگر نمیتونه صدقه بده، یا تصدق، برای هر روز یه صدقه ای بده. اگه نتونست اون وقت این ذکر سبحان الاله الجلی، فقط دنبال ذکر نباشیم، ذکر خوبه اما صدقه دادن هم هست، اگه نمیتونه به جایش صدقه بده. حرف آخری که میخوام تو این بخش عرض کنم، همین مرد بزرگوار مرحوم آیت الله ملکی تبریزی یه جمله قشنگی داره، میگه مواظب باشید، اهتمامه به تلطیف العمل اکثر من تکثیره، خیلی به فکر زیادی عمل نباشیم، به فکر عمل خوب باشیم. من یه آیه رو میخونم، شما همشو تا آخر بلدید، یقین دارم همه تون بلدید از قرآن، اگه ما 5 تا آیه بلد باشیم یکیش اینه. همه ما اول سوره مبارکه تبارک، سوره ملک، الذی جعل الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نفرمود ایکم اکثر عملا، فردا قیامت نمیکشن، کیلویی نمیخرن، ایکم احسن و عملا، تلطیف عمل. این مرد بزرگوار میگه عمل خوب بیار. ممکنه شما به جای روزه ماه رمضان، به جای روزه ماه رجب، به جای نمازهای ماه رجب، به جای دعاهای ماه رجب، به پدرت خدمت کردی، به مادرت خدمت کردی، به همسرت خدمت، یک کاری گرهی اون ثوابش بیشتر از این باشه، که اگه قابل جمعه که جمع، اگه قابل جمع نیست چی؟ این بزرگوار میفرمه مواظب باشید عمل رو، تلطیف، عمل لطیف بیارید، عمل خوب بیارید. و اما امروز که گذشت، میدانید بنابر نقل مرحوم مصباح، در مرحوم کفعمی، در مصباح رضوان الله علیه از علمای بزرگ شیعه است، مرحوم کفعمی، دوم ماه رجب ولادت امام هادی سلام الله علیه، سوم ماه رجب بنابر نقل شیخ طوسی شهادت امام هادی، یعنی امشب شب شهادت امام هادی سلام الله علیه. من اگر شما حوصله کنید و انشاءالله توفیق پیدا کنم و مجال باشه برای سخنم، میخوام در 3 بخش به حیات نورانی امام هادی علیه السلام بپردازم. بخش اول تلاشی که امام هادی سلام الله علیه در اعتقادات شیعه داشتند. میدانید بزرگترین میراث گرانبهایی که از امام هادی سلام الله علیه برای ما باقی مونده، یکی از بزرگترین میراث ها زیارت جامعه کبیره امام هادی سلام الله علیه است. من اگر بتونم در سه فصل راجع به جامعه کبیره اشاره کنم، این روزها نیاز این مباحث با این همه حرفایی که زده می شود، یه بحث اصل مشروعیت زیارت. آقا زیارت رفتن مشروعه؟ شما مکه مشرف میشین، مدینه مشرف میشین، کنار قبرستان ائمه بقی علیهم السلام. چقدر این وهابیا تکفیریا شما اعتراض میکنن، میگن حرام حرام حرام. آیا زیارت مشروعه یا نه؟ من یه آدرسی بدم عزیزان، الحمدلله این کتابای خوب ترجمه هم شده، علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر جلد پنجم بحث مفصلی راجع به زیارت داره. یه کلام خیلی زیبایی داره ایشون، میگه اولا زیارت مال ما نیست، مال همه مسلمان هاست، سنت همه مسلمان ها در طول تاریخ به زیارت. عزیزان من یادتون باشه بعضی حرفا آیه میخواد، حدیث میخواد، استدلال میخواد، پیچیده است. شما یه وقت با یه تکفیری بخواید برخورد بکنید، حالا تا آیه و حدیث و کتاب بیارید طول میکشه، ولی بعضی حرفا خیلی استدلال‌های روشنیه، از جمله همین کلام علامه امینی رضوان الله علیه. میفرماد میگه زیارت مال ما هست، فقط ما میریم زیارت. نمیدونم مصر زیارت سیده نفیس خاتون سلام الله علیها شنیده اید، دیده اید یا نه؟ خدا میداند. غوغاییست، صدها هزار نفر راجع به مزار زینب کبری سلام الله علیها باز میدونید اختلاف، بعضیا میگن مدینه، بعضیا میگن شام، بعضیا میگن مصر. مزار این بیبی در مصر، اونا که شیعه نیستن، خدا میداند چه میکنن مردم برای زیارتش، فقط ما نیستیم. در شام باب و صغیر قبور اهل بیت، فقط شیعیان میرن زیارت. در عراق فقط ما میریم زیارت، غیر از شیعیان کسی دیگه نمیاد. در همین مدینه الرسول، اگر عزیزان مشرف شده باشن مدینه میدونن من چی میگم، صبح که در قبرستان بقی باز میشه، کیا میان تو قبرستان بقی؟ باور کنید عدد ما شیعیان ایرانی ها نسبت به اون جمعیت اصلا گم تو اون جمعیت. درست میگم یا نه؟ اصلا ما گمیم تو اون جمعیت. همه مسلمان ها در طول تاریخ به زیارت می رفتن، فقط از یک جای مسئله آغاز شد تا اون وقتی که یه آدم منحوسی به نام ابن تیمیه در سال هشتم از هجرت، بنیانگذار فکری وهابیت ابن تیمیه، سال هشتم، یعنی حدوداً تقریباً 600 سال پیش، گفت نه آقا اگر کسی از شهر خودش بره به مدینه به نیت زیارت رسول خدا، سفرش سفر معصیته. شما این سفر معصیت برید، میدونید نماز انسان احکام مسافر برش بار نمیشود. میگه اگر رفتی مدینه به قصد زیارت پیامبر، سفرت معصیته، نمازت غصب نمیشود. این حرف ابن تیمیه است، و الا مسلمان چی حرفی نمیزده؟ خب ابن تیمیه قرن هشتم به جهنم واصل شد، تمام شد. چهار قرن گذشت، این حرف تقریبا مرد. کی دوباره احیاش کرد؟ در قرن دوازدهم محمد ابن عبدالوهاب، این که میگن وهابی ها، از این آدم شروع شد. این بود که دوباره این اون طرز تفکر ابن تیمیه رو رواج داد، رونق داد، و این مکتب فکری باطل رو درست کرد که تا امروز ما گرفتارش هستیم، یعنی مسلمان های عالم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه ده ها حدیث از منابع اهل سنت آورده، از کتاب هاشون ده ها حدیث از زیارت، راجع به زیارت از پیامبر خدا. از ده ها حدیث من دو تاشو بخونم. رسول خدا فرمود من جاءنی زائرن لا یهمه الا زیارتی، هر که بیاد به زیارت من نیتش فقط زیارت من باشه، کان حقا علیه، به گردن من حق پیدا میکنن، اکون لهو شفیعن یوم القیامه. دوم، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی. اگر کسی بیاد زیارت خانه خدا و به زیارت من نیاد به من جفا کرده. چی دارم میگم؟ ده ها حدیث علامه، اصلا میدونید علامه امینی اساس کارش این بوده روایات از منابع شیعه نقل نکنه، ده ها حدیث از منابع عامه نقل کرده در جلد پنجم الغدیر راجع به زیارت نبی مکرم اسلام، راجع به زیارت از رسول خدا از منابع عامه خیلی روایت داریم. من دیگه تو این بخش احادیث معطل نشم، بگذارید یه حرف دیگری بزنیم، یه حرف عاقلانه. اگر کسی عقل و خردش رو، میدونید امروز در همه دنیا کاری به مسلمان بودن نداره، مسلمان باشی، مسیحی باشی، اصلا لا مذهب باشی، لائیک باشی، اصلا هیچ دینی نداشته باشی، همه دنیا برای کسانی که در راه اون کشور، در راه وطن، در راه آرمانهاشون تلاشی کردن احترام میکنن، میگن قبر سرباز گمنام، دیدی تو کشورها میرن احترام میکنن، تجلیل میکنن، تعظیم میکنن. وقت چطور میشه ما اگر برای امام خودمون، برای سید الشهدا سلام الله علیه، برای نبی مکرم اسلام، برای ائمه بقیه بریم تعظیم زیارت چیه؟ بریم تعظیم کنیم، احترام کنیم، کفر، شرک، خلاف. بگذارید اینا در جهلشون بمانند. یه جمله بگم، شما خوشحال باشید، افتخار کنید به مذهبتون، به مرامتون، در حالی که آدمایی مثل ابن تیمیه آمدن گفتن حتی زیارت حرامه، سفر بری سفرت سفر معصیته، افتخار کنید. کسانی مثل شیخ طوسی ما، مثل علامه حلی ما گفتن اگر فرضاً احیانا زمان به جایی رسید، فرض میکنیم مردم نرفتن زیارت قبر پیامبر، امام حاکم اسلامی وظیفش اینه مردم رو الزام کنه برای زیارت پیامبر. قبر پیغمبر نباید خلوت باشه، مزار نبی مکرم اسلام نباید خلوت باشه. این بحث مشروعیت زیارت. بحث دوم، برکات زیارته. خدا رحمت کند فیض کاشانی، این فقیه، محدث، مفسر رضوان الله علیه، یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه شما وقتی میری زیارت امام میدونید کجا داری نفس میکشی؟ اولین جمله تو جامعه کبیره چیه؟ اگه جامعه کبیره رو حفظم نباشید، این جمله شو حتما بلدید. اول جامعه کبیره، انشالله یه وقتی بگذارید امشب فردا برای خوندن جامعه کبیره، اول جامعه چی میگیم؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. سومیش و مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی سلام بر تو ای امامی که اینجا. سلام بر تو ای امامی که اینجا مختلف الملائکه. مختلف یعنی چی؟ محل رفت و آمد فرشتگانه. مختلف الملائکه، زیارت سید الشهدا محل رفت و آمد فرشتگانه، زیارت امام هادی نه فقط فرشتگان، انبیا، اولیا. اگه وقت بود میگفتم براتون در کامل و زیارات ابن قولبیه قمی رضوان الله علیه ده ها روایت راجع به کربلای سید الشهدا که تمام انبیا، هر نبی، ولی، مام نبی، رسول، هیچ فرشته‌ای، هیچ نبی و ولی نیست الا اینکه یه تقاضا از خدا داره. چیه تقاضاش؟ اجازه بگیره بره زیارت سید الشهدا علیه السلام. فوجون دائما یه گروه دارن میرن زیارت، یه گروه دارن برمیگردن. اگه آدم بره در یه فضایی نفس بکشه که اونجا محل رفت و آمد فرشتگانه، این برکتش کمه. و نکته دوم، یه چیز خیلی عینیه، شما دیدید، منم دیدم، چقدر انسانهایی بودن به برکت زیارتها توبه کردن، پاک شدن. شما ندیدید؟ آدمایی که اهل هر خلافی بودن یه سجده حق به جا نیوردن، حلال و حرام براشون، اما یه مرتبه اینه عوض شده به کلی. آقا چی شد؟ میگه یه سفر رفتم قبر شش گوشه سید الشهدا رو دیدم، تحولی در من ایجاد شد. یه کربلا رفتم، یه مشهد امام رضا رفتم، یه زیارت رفتم. و مطلب دیگر، برکاتی که ما در طول تاریخ، شما الان ببینید در قم، چرا قم حوزه علمیه است؟ چرا نجف حوزه علمیه است؟ چرا مشهد حوزه؟ قم چی داره؟ من امروز صبح در یه برنامه گفتم قم چی داره غیر از فاطمه معصومه سلام الله علیها؟ آب داره، هوا داره، خاک داره. این کویری که اگر بخوان برن تماشا بکنن، تنها جای تماشاییش دریاچه نمکشه. چی داره قم؟ ببینید به احترام یک فاطمه معصومه سلام الله علیها، چرا آیت الله العظمای حائری قم آمد؟ چرا آیت الله العظمای بروجردی قم آمد؟ چرا این مرد بزرگ قم حوزه تأسیس کرد؟ اینا برکات زیارته. سه برکت رو اشاره کردم. یک، نفس کشیدن در فضایی که مختلف الملائکه است. دو، انسان‌های فراوانی که اینجا توبه می‌کنن، پاک میشن. من همینجا به شما بگم پدر مادرها، عزیزان من، خیلی ها میگن آقا نگران جوونامون هستیم. یکی از راهاش اینه، تو این فضاهای خوب ببرید جوان شما، هر چی که باشه، نگاهش وقتی میفته به گودال قتلگاه، نگاهش وقتی میفته به تل زینبیه، نگاهش وقتی میفته به خیمگاه، نگاهش میفته به کف العباس، نگاهش میفته به قبر شش گوشه، تحولی درش ایجاد میشه. برکات زیارت. و مطلب سومی که میخوام عرض کنم، پاسخ به بعضی از شبهاته. عرض کردم زیارت امام جامعه کبیره بهترین یادگار امام هادی. گاهی میگن آقا تو این زیارت غلو شده، راجع به ائمه شما غلو میکنید، چیزایی میگید که شأن ائمه این نیست، ائمه رو بالاتر از شأنشون تو این زیارت معرفی کردن. بسم الله، غلو یعنی چی؟ یادتون باشه عزیزان من، غلو یعنی این که انسان کسی رو از درجه عبودیت، از درجه عبودیت بالاتر. کجا ما گفتیم؟ حالا میخونم فرازهایی رو اشاره میکنم و یادتون باشه تو همین جامعه اگه امشب یا فردا خوندید، ببینید وقتی این همه اوصاف برای امام بیان میشه، تازه میگیم موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف. امام هادی، عذر میخوام نتونستم شأن شما، جایگاه شما رو قشنگ بیان بکنم. ببین عزیزان، خیلی ساده براتون بگم، کسانی که به ما میگن قلوب، راست میگن، دروغ نمیگن، راست میگن. چرا؟ چون اونا امام رو اینجوری که ما معرفی میکنیم که معرفی نمیکنن، میگن هر کسی میتونه امام باشه، هر کسی میتونه. الان اینا به جناب ملک سلمان میگن امام، به ملک عبدالله میگفتن امام، به این خلفاشون میگن امام. امروز نماز جمعه بوده در مسجد الحرام، برید گوش بکنید، خطیب جمعه دعا کرد، گفت اللهم احفظ و عید و انصر امامنا. ازش بپرس امام به کی گفته؟ اینا امام. بله، اگر این امامه، شما هر چی بگید قلوب، بگید اینا آدمن قلوب کردید. اگر امام خلیفه بغدادیه، بگی این آدمه قلوب کردی، اصلا بگی آدمه، به آدمیزاد جسارت کردی اگه تو خلیفه بغدادی رو آدم بده. بله، حشر محبان علی با علی، حشر محبان دیگر با دیگر. اگر خلیفه بغدادی امامه، اینا یه کلمه به اینا بگیم آدمیم، بگیم آقا تو آدمی، قلوبه. اگه به ملک عبدالله و ملک سلمان و ملک فهد و همینطور برگردید، خلفای بنی امیه و خلفای بنی العباس و قبل و بعدشون، اگر اینا امامن، به اینا نباید گفت آدمی زاد، بله غلوه. اما اون امامی که ما میگیم کیه؟ بگذارید من یه جمله بخونم دلاتون روشن بشه. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه 175. رفتید خونه نهج البلاغه رو باز کنید، این شماره خطبه رو ببینید. قسم خورده امیر مؤمنان، والله قسم خورد، والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه و مولجه و جميع شأنه لفعلته. به خدا قسم، اگر بخوام از تک تک زوایای زندگی، باطن زندگی، درون زندگی، اسرار شما، یعنی من چنین علمی رو دارم، آغازتون، پایانتون، جزئیات زندگیتون خبر بدم میتونم، ولیکن نی میترسم، ولیکن اخاف و انتک فروفیه به رسول الله، میترسم منو از پیامبر بالاتر بدونید. نمیگم علاوه اینی مفضیه الالخاصه، به خواص اصحابم میگم، به سلمان میگم، به مقداد میگم، به همه نمیگم. ما غلو کردیم راجع به ائمه، کدام امام؟ راجع به سید الشهدا ما غلو کردیم، راجع به امیر مؤمنان ما غلو، چی گفتیم از مقاماتشون؟ کجا جامعه کبیر همه حقایق گفته شد درش؟ عزیزان من یقین داشته باشید این حرف رو از من بپذیرید، استدلالش باشه بعدن، مجال نیست. مطمئن باشید ائمه تمام مقاماتشون رو، پرده از کنار مقاماتشون، پرده رو کنار، یقین داشته باشید نزدن. من یه روایت شاهد میگم این بحثش بمانه، روایت از نبی مکرم اسلامه، هم مرحوم کلینی در کافی شریف، هم شیخ صدوق در امالی نقل کرده. خوب دقت کنید ببینیم جامعه کبیر غلو شده درش. رسول خدا فرمود والله لولا ان تقول طوائف من امتی ما قالت النصارى في عیسی ابن مریم، اگه نمی ترسیدم همون حرفی که مسیحی ها راجع به عیسی گفتن، عیسی رو خدا دانستن، اگه نمی ترسیدم که شما مسلمان ها علی رو خدا بدانید، اگه نگران اون حرف نبودم، لقلتو علی جان، لقلتو فیک مقالتن، در حقایق تو، فضائل تو سخنی میگفتم. لا تمر رو به ملعن، بعد از شنیدن اون سخن از هر مسیری و از هر قومی که عبور کنی، الا اخذو من تراب رجلیک و فضل تهورک، خاک زیر پا تو برای شفا ببرن، زیادی آب وضو تو برای شفا. نمیگم، میترسم. یقین داشته باشید رسول خدا همه مقامات امیر مؤمنان رو، ائمه خودشون همه مقاماتشون رو نگفتن. دلم نمیاد این حدیث رو نخونم. در کافی شریف آمد خدمت امام صادق، گفت آقا راست یه حدیثی برای ما نقل کردن، میگن جوئل تو فدا جانم به قربانتون، شنیدم اینجوری میگن به امام صادق، گفت ان النبی حدث علی الف باب، فقط در لحظه جان دادن پیامبر هزار، زیاد شنیدین حدیث رو، هزار باب علم برای امیر مؤمنان بیان کرد که از هر بابی هزار باب، هزار در هزار 1,000,000 باب علم. این حدیث درسته؟ حضرت فرمود لقد کان کذا، همین جوری بوده. چی شده؟ قلت و فدا جانم به قول زهر لشیعتکم. این هزار هزار باب علم و ائمه تونستن برای شیعیان بیان کنن، حضرت فرمود نه، یه باب یا دو باب، بیشتر نگفتن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود و ما عسیتم، به شماها بگم اون مقدار از فضائل ما که شنیده اید، الا الفن غیر، کمتر از یک حرف فضائل ما رو شنیده. وقت تو جامعه کبیره بگیم قلوب شده، همه رو گفتن، به شما عرض بکنم اگه از شما سوال کردن بالاترین، کاملترین، جامعترین، بهترین سند در زیارت و معرفی ائمه چه سندیه، بگی جامعه کبیره. نداریم چیزی مثل جامعه کبیره در این حال که همه پرده ها کنار زده نشده. باز این روایت رو شیخ مفید نقل کردن از امام صادق، فرمودن وقتی میری زیارت امیر مؤمنان، به امیر مؤمنان اینجوری سلام بده، چی بگو؟ بگو السلام علیک یا وصی الاوصیا، یا عماد الاتقیا، یا ولی الاولیا، یا سید الشهدا، یا آیت الله العظما. آیت الله العظما امیر مؤمنان سلام الله علیه، امیر مؤمنان، یا سید الاوصیا، یا سید الشهدا، یا ولی الاولیا، یا عماد الاتقیا، یا آیت الله. خدا کدام آیت و نشانه ای بالاتر از امیر مؤمنان سلام الله علیه داره؟ عرض کردم یادتون باشه هر کس گفت غلو بگید، آقا مرز غلو خروج از عبودیته. یعنی ما کسی رو یه جوری معرفی کنیم بگیم بنده خدا نیست، عبد خدا نیست. بگذارید من فرازهایی از جامعه رو که باش معنوسید براتون بخونم، اینا یادتون باشه. ببینید در جامعه، من جمع زدم تو جامعه کبیره، بیش از 60 بار کلمه الله اومده. نمونه هاشو بخونم. السلامو داریم به ائمه سلام میدیم. السلام علی الدعات الالله والعدلاء علی مرضات الله والمستقرین فی امر الله والتامین فی محبت الله والمخلصین فی توحید الله والمظهرین لامر الله والمظهرین لامره و نهیه و عباده المکرمین الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. خدایا تو هنوز نگفته اینا مطیعتون عبد تو ان اطاعت میکنن. اشهد انکم الائمه المطیعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اسمكم الله اسمكم الله من الزلل آمنكم من الفتن تحركم من الدنس اذهب عنكم الرئيس. همش به خدا برمیگرده. قلوب مال اونجاییست که ما باز در فرازی از جامعه کبیره الالله بخونید. الالله تدعون علیه تدلون بهی تؤمنون لهو تسلمون به قولهی تعملون الی سبیلهی ترشدون. خدا رحمت کند مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه داره تو اول. چرا به ما گفتن اول 100 بار الله اکبر بگید؟ خواهی جامعه کبیره رو بخونید اول 100 تا الله اکبر بگید. برای چی؟ برای کسی نگه آقا ما داریم اینها رو از درجه عبودیت. نه نه، الله اکبر الله اکبر، بعد هر چی میخواید بگید. این حدیث لابد زیاد شنیده اید. فرمودن نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم. ما را از ربوبیت بیارید پایین، نه ما رب نیستیم. بعد هرچی خواستید بگید. عرض کردم وقتی امیر مؤمنان میفرماد من نگرانم همه ی حقایق رو بیان نکردم، ما چی میتونیم بگیم؟ خب بد نیست من به شما بگم، شاید این سوال مطرح بشه، چرا اینقدر با جامعه کبیره مبارزه میکنن؟ جواب یه جمله است: جامعه کبیره اوج تولی و تبری. دلیل مخالفت ها اینه، اوج تولی و تبریه. و میدونید نمیشه، اینا بازیه. یا آدم آقا، یا زنگی زنگ، یا رومی روم. کسی آمد روایت در من لایحضر شیخ صدوقه، آمد خدمت امام باقر، امام باقر سلام الله علیه، گفت آقا رجلون یحب و امیر المؤمنین. ببینید بازی در نیاریم، بازی نمیشه. اگر شبهه اعتقادی داریم حل بکنیم، اگر نداریم بازی نکنیم. آمد به امام باقر گفت آقا رجلون یحب و امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رو دوست داره، ولا یتبرع من عدوهی، از دشمنانش اعلام براءت نمی کنه. حضرت فرمود هادا مخلتون و هو عدوون فلا تسل خلفه. این قاطی داره. نمیشه آدم بگه من امیر مؤمنان. یه داستانی که از علمای بزرگ مرحوم شرف الدین نقل میکنه، میگه رفتم، کسی رفت کنار قبر حجر، حجر این صحابی بزرگ امیر مؤمنان که به دست معاویه به شهادت رسید، حجر ابن حجر، میگه کسی رفتم کنار قبر حجر، دیدم یه عربی نشسته داره زار زار گریه میکنه. گفتم که چرا گریه میکنی؟ گفت کنار قبر این شهید بزرگوار چرا گریه؟ گفتم من قتله، کی کشتش؟ ببینید عزیزان، یادمون باشه، این که عرض کردم بازی در نیاریم. نمیشه ما همینجور بگیم آقا حالا کاری نداشته باشید. میگه به این آدمی که زار زار گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت مگه نمیبینی کنار قبر سیدنا حجر؟ گفتم من قتله، کی کشتش؟ گفت سیدنا معاویه. گفتم چرا کشتش؟ گفت لحب سیدنا علی، چون سیدنا علی رو دوست داشت سیدنا معاویه کش. نمیشه سیدنا علی و سیدنا معاویه و سیدنا حجر بعدم گریه بکن برای سیدنا حجر، اینو نمیشه. یا بگو سیدنا علی یا بگو سیدنا معاویه، قابل جمع نیست. امیر امام باقر علیه السلام فرمود هادا مخلتون. در یه روایت دیگری آمد کسی خدمت امیر مؤمنان، حدیث در سرائر ابن ادریس، به امیر مؤمنان گفت آقا انی احبک، من شما رو دوست دارم، بقیه رو هم دوست دارم، دشمنان شما رو هم احب و فلانن اسبر. حضرت فرمود امال آن فانت اعور، تو دوبین هستی، یا باید بینایی رو انتخاب کنی یا نکوری رو. اینجوری نمیشه. عرض کردم اگه از شما سوال کردن آقا چرا انقدر با جامعه کبیر حساسن، بگید به خاطر اینکه اوج تولی و تبری تو جامعه است. خب سوال آخر رو بگم تو جامعه کبیر. سوال آقا الان اینقدر شما از جامعه میگید، مطمئنید سند جامعه کبیر سند درستیه؟ اگه سند کتابیشو میخواهید، یک، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، دو، مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر و عیون اخبار رضا. یعنی سند برمیگرده به بیش از 1100 سال پیش. این بحث سندیش، این جای سندی نداره. ولی من چیزی میخوام به شما بگم، اصلا سند نداشته باشی. نهج البلاغه سند میخواد، جامعه کبیره سند میخواد، خطبه های فاطمه زهرا سند میخواد. یه خطبه داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، رضوان خدا به روان مرحوم کلینی، یه خطبه امیر مؤمنان یک صفحه است. تو کافی شریف نقل کرده کتاب التوحید یک صفحه است. خطبه که تمام می شود شب شهادت امام هادی علیه السلامه. اگه تو منبر امشب من هیچی نباشه جز همین جمله، برای منبر امشب بسه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کافی شریف یه خطبه یک صفحه ای امیر مؤمنان رو نقل می کنه، مفصل شرح کرده. شرح خطبه که تمام شده می نویسد لو اجتمع السنة الجن والانس على ان يبين التوحيد بمثل ما اتى به امير المؤمنين. جن و انس جمع بشن اگه میتونن به زیبایی امیر مؤمنان خطبه بخونن. این سند میخواد، دنبال سندش میگردید. یعنی چی؟ یعنی قرآن در کلام خالق تحدی کرده. زیاد شنیدید قرآن میگه اگه جن و انس میتونن جمع بشن، یه سوره مثل قرآن. در کلام مخلوق مرحوم کلینی میفرماد جن و انس جمع بشن به زیبایی امیر مؤمنان یه خطبه در توحید بگن. خطبه صدیقه طاهره سند میخواد، صحیفه سجادیه سند میخواد، جامعه کبیره سند میخواد. و مطلب دیگری که عرض کنم، خود مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه میفرماد انها من اصح زیارات سندن. ما زیارت به صحت سند جامعه کبیره نداریم. خدا رحمت کند اون عالم بزرگ مرحوم آیت الله العظما سید عبدالهادی شیرازی رضوان الله علیه. الان بعضی از مراجع تقلید افتخار شاگردی این مرد بزرگو دارن. آیت الله العظما وحید افتخار میکند که شاگرد آیت الله العظما عبدالهادی شیرازی بوده. این مرد بزرگ میفرموده زیارت جامعه کبیره که انما وردد لتصحیح العقائد. امام هادی علیه السلام اینو آوردن که عقاید ما رو تصحیح بکنن. شیعه اعتقاداتت رو با جامعه کبیره، یادت باشه مرز اعتقاداتت جامعه کبیره باشه. خب پس بحث سندیش روشنه، ولی یه داستانی رو من بگم، یه مکاشفه‌ای رو از علامه مجلسی بگم. تقاضا میکنم عزیزان عهد ببندید تو این مجلس امام هادی علیه السلام یه کتاب خوب در شرح جامعه کبیره در حد توانتون تهیه کنید مطالعه. کتاب خیلی هست، ده ها شرح بر جامعه کبیره نوشته شده. مجلسی اول داره، مجلسی دوم داره، مرحوم آیت الله شبر داره، فراوان دارن. از جمله مجلسی اول، میدونید ما دو تا مجلسی داریم، ملا محمد تقی مجلسی، علامه پدر، ملا محمد باقر پسر. علامه ملا محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر، این داستان ایشون نقل میکنه. میفرماد زمانی بود که راه سفر به سامر را بسته بود، نمیشد کسی بره سامر را. من در صحن امیر مؤمنان سلام الله علیه نشسته بودم و زیارت جامعه کبیره میخوندم. حالتی به من دست داد، مکاشفه‌ای به من دست داد که خودم رو در حرم عسکریین علیه ما سلام الله دیدم. علامه مجلسی رضوان الله علیه نمیتواند چنین مقامی رو داشته باشه. متاسفانه ما نمیشناسیم، واقعا نمیشناسیم. یه مجلسی میگیم، محدث بوده، مفسر بوده، فقیه بوده، عالم بوده، عارف بوده، مرد بسیار. مجلسی اول، مجلسی دوم، میگه در حالت مکاشفه خودم رو در حال زیارت در حرم عسکریه این امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه ما دیدم. من متن عبارت ایشون رو ببین، میگه وقتی وارد حرم شدم، رأیت مولانا و مولا الانام صاحب الاسر و الزمان، آقا و مولایم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و صلوات الله و سلام علیه رو دیدم. صلوات بلندی خلق جالسن زهره علی الغبر و وجهه علی الباب. دیدم امام زمان ارواح نافدا نشستن کنار قبر پدر و جد بزرگوارشون، نگاهشون به طرف در هست. تا من نگاهم به امام زمان در این حالت مکاشفه افتاد، دوباره شروع کردم از اول جامعه کبیره تا آخر. عبارت علامه مجلسی اینه: به صوت المرتفع کالمداهین، مثل مداها با صدای بلند جامعه کبیره رو خوندم. فلما اتممتها، جامعه که تمام شد، امام زمان ارواح نافدا به من فرمود نعمت زیاره، خوب زیارتیه. من به امام زمان ارواح نافدا عرض کردم آقا مولای روحی فداک، زیارت و جدک، این زیارت زیارت جدتونه؟ از امام هادی علیه السلام خواستم از امام زمان سوال کرده باشم، فرمودن نعم بله زیارت جدم امام هادی علیه السلام. بنابراین بحث سندی زیارت جامعه کبیره یه بحث بسیار روشنی است. غیر از بحث محتوا که عرض کردم، محتوا این زیارت تو از سند بی‌نیاز می‌کند. یه حرف آخری هم در بحث جامعه کبیره بگم و اون است که عزیزان ببینید، جامعه کبیره درسته ما خوندیم می‌خونیم امشب فردا، ولی یادمون باشه صداقت در خوندن زیارت جامعه کبیره یادمون نره. در همه زیارت ها از جمله جامعه کبیره. یادم یه وقتی که از اساتید بزرگوار ما این جمله را می فرمودن، شاید اگه ایشون نمی فرمودن من نباید این تعبیر رو به زبان جاری می کردم. می فرمودن شما میرید مشهد امام رضا زیارت جامعه کبیره می خوند، خدا ازشون قبول کنه، میرید کربلا جامعه کبیره، میرید هر کجا زیارت، چی میگید تو جامعه کبیره؟ راست بگیم به اهل بیت علیهم السلام. این جمله رو چند بار ما تکرار میکنیم در جامعه کبیره، چند بار این جمله تکرار میشه: به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. درسته یا نه؟ چند بار به امام رضا میگیم امام رضا پدرم، مادرم، مالم، هستیم، خانه ام، کاشانه ام، زندگیم به فدای شما باد. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، اشهد الله و اشهدکم انی مؤمن بکم. اینجوری میگیم. این بزرگوار میفرمود راست بگیم به امام رضا، راست بگیم به امام هادی، راست بگیم به امام زمان. واقعا ما به امام رضا میگیم پدرم، مادرم، هستیم، خانم، کاشانم، به فدای شما بار. واقعا همینجوری جدی میگیم. اگر من از خمس مالم حاضر نیستم بگذرم، پس چرا میرم به امام رضا میگم پدرم، مادرم، هستیم، مالم، خانم، کاشانم، به فدای شما بار. چند بارم میگیم صداقت در خوندن جامعه کبیره. من بارها این مسئله رو گفتم، بعضی هم نمیپسندن، ولی به نظرم دلیلی نداره. گفتم میخوای بدونی وقتی بحث خمس مطرح میشه یه وسوسه شیطانی سراغت میاد یا نه واقعا یه شبهه‌ای داری؟ آقا خمس به کی بدم؟ نه آقا بسم الله، خمس دو بخش داره، بخش سهم سادات، یعنی سادات فقیر. عده‌ای از مراجع میگن اصلا خودت ببر بده، برای چی به ما میدی؟ فتوای مرحوم آیت الله العظمای خویی، مرحوم آیت الله العظمای تبریزی، از مراجع فعلی آیت الله العظمای سیستانی، آیت الله العظمای صافی گلپایگانی، میگن بخش سهم ساداتشو خودت ببر بده. من نشستم اینجا کجا سادات فقیر عالمو میشناسم؟ خودت برو بده. سهم امامش، قسمت دومش خرج دین باید بشه، تبلیغ دین باید بشه. شک داری، شبهه داری، برو پیش مرجع تقلید، بگو آقا شیطان نمیگذاره من این پول دست شما بدم. شما کجا میخوای هزینه کنی؟ کتاب میخوای چاپ بکنی؟ سایت میخوای بزنی؟ سی دی میخوای منتشر کنی؟ مدرسه میخوای بزنی؟ بیمارستان میخوای؟ هر چی هست به من بگو، من مستقیم خودم هزینه کنم. معلوم باشه که مشکل ما وسوسه شیطانیه یا نه شبهه عملی داریم. اگر من از خمس مالم حاضر نیستم بگذرم، مالم حاضر نیستم حلال کنم، وقت چرا میرم به امام رضا میگم امام رضا به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنم بکم و به ما هم. چرا اینجوری نگم؟ من این که حاضر نیستم در خیشاوندانم برادری خواهری برادرزادهی خواهرزادهی ارحام نیازمند گرفتار محتاج حاضر نیستم گرفتاریشو برطرف کنم. فصل تعطیلات تابستان داره به پایان، تعطیلات نوروز به پایان میرسه، هنوز حاضر نیستم خودم رو بشکنم برادرم خواهرم سری بهش بزنم صله ارحامی انجام بدم گرفتاریشو برطرف کنم. چرا به امام رضا میگم به ابی انتم و امی؟ امام صادق علیه السلام فرمود دو نفر با هم قطع رابطه کنن، من از هر دو. آخرین صفحه کتاب تحف العقول مال هزار سال پیشه، هزار سال پیش آخرین صفحهش، از امام صادق فرمود دو نفر با هم قطع رابطه کنن، من از اونها اعلام براءت میکنم، من امام صادق لعنتشون میکنم. به امام صادق گفت آقا چرا اینجوری میگید؟ دو نفر که با هم قطع رابطه کردن دعوایی شده، یکی ظالمه یکی مظلوم، شما طرف مظلوم باش. اما ظالم، خب ظالم باید بیاد عذرخواهی کنه، چرا شما میگی از هر دو؟ من مظلومرم لعنت میکنم. امام صادق مظلومرم لعنت میکنی؟ فرمود مظلومرم لعنت میکنم، از مظلومم اعلام بر. گفت آقا چرا؟ فرمود چرا مظلوم نرفت خودشو بشکنه بگی آقا اصلا من ظالم، خدا که خودش میدونه من ظالم، دعوا تمام بشه، دعوا تمام بشه. چرا مظلوم قدم بر نداشت بر از بین بردن این قطع رابطه و رابطه رو وست؟ چرا مظلوم؟ من از هر دو اعلام براءت میکنم. بعد تو بگو آقا من که مظلومم، او باید بیاد. من چرا؟ من که حاضر نشدم هنوز برادرم خواهرم گرفتارهایی که هستن نیازمندانی که هستن در ارحام مقدمه بر همه، چرا به امام رضا علیه السلام بگم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اهلی و اسرتی؟ خب بنا بود به سه بخش از حیات نورانی امام هادی علیه السلام اشاره کنم. بخش اول گذشت و دو بخش دیگرش زمان گذشت، انشالله باشه برای یک فرصت دیگری. باز هم از این که حوصله کردید و مطالبم رو توجه فرمودید، البته کلمات اهل بیت علیهم السلام بود، سپاسگزارم عزیزانی که این مجلس نورانی رو در این شب شهادت امام هادی علیه السلام، امام هادی رو از غربت بیرون آوردید. من واقعش وعده داده بودم به عزیزمون که امشب بیام، ولی امروز بعد از ظهر که میخواستم از قم بیام با این ترافیک سنگینی که در اتوبان قم به تهران بود، همش نگران بودم، گفتم ایام تعطیلات، یعنی مجلس اقامه میشه نمیشه، دوستان میان نمیان. معلوم شد شما انشاءالله جز همون ارادتمندان خالص اهل بیت علیهم السلام هستید و شب شهادت نگذشید غبار مظلومیت بر امام هادی و مجلس امام هادی علیه السلام بنشیند. عرضم تمام، سخنم طول کشید، اجازه بدید با یک سلام مجلس رو تقدیم کنم و دیگه از روزه صرف نظر کنم، براتون میخونن مفصل. فقط یادتون باشه امام هادی علیه السلام خیلی دورانشون سخت بود، عسکریین میگن، عسکریین امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما، هر دو تو منطقه نظامی زندگی میکردن، تحت نظر بودن و گاهی هم به این زندان بزرگ اکتفا نمیکردن، یه زندان خصوصی هم باز میبردن امام هادی و امام عسکری علیهم السلام الله. حالا براتون میخونن. از دیوار خانه امام هادی بالا میرفتن، شبانه سر و پای برهنه امام هادی علیه السلام رو کجا میبردن؟ کجا میبردن؟ به مجلس متوکل می بردن. می دانید در میان خلفا کسی به اندازه متوکل ظلم نکرده به اهل بیت. ملا جلال الدین سیوطی، ملا جلال الدین سیوطی عالم سنی، او نوشته متوکل کسی است که این عبارتش اینه، میگه متوکل اون کسی است که 17 بار قبر امام حسین رو خراب کرده. کسی به اندازه متوکل دشمنی نکرد. اون وقت متوکل امام هادی علیه السلام رو من دیگه نگم، من از امام زمان معذرت میخوام، بگم به بزم شراب دعوت کردم. شما بشنوید، یا عالم دینی رو یه جایی بردن بی احترامی کردن، خوب تحویل نگرفتن ناراحت میشید. وقت بشنوید امام هادی علیه السلام به جلسه شراب برده باشه. عذر میخوام امام زمان، آقا جان جد بزرگوارتون رو تو اون مجلس شراب بهش تعارف کردن. امام زمان عذر میخوام، جد بزرگوارتون فرمود ما گوشت و پوست و خونمون. امام زمان شام جمعه است، روزی که به شما تعلق داشت. آقا جان قربان دل پر از دردتون برم، به جد غریبتون گفت حالا که شراب نمیخوری شعر بگو مجلسمون. امام زمان جد بزرگوارتون شعر خون، ولی چه شعری خون؟ با تو علا قلل الجبال تحرسهم. فرمود متوکل خیلی خودتو در حصارها پیچیده ای، فکر میکنی مرگ سراغت نمیاد. با تو علا قلل الجبال تحرسهم قلب الرجال فلم تنفعهم الغللو. امام زمان بگم آقا جان این ماه رجب میدونید خیلی مناسبت داره، همه رو احترام خواهید کرد، ولادت امام جواد داریم، ولادت 13 رجب امیر مؤمنان داریم، نیمه ماه رجب وفات عقیله بنی هاشم زینب کبرا داریم، ولی یه چیز یادتون میره کمتر، آخر این ماه رجب، 2 روز به آخر ماه رجب چه روزیه؟ روزیه که امام حسین از مدینه راه میفته، از مدینه دست زن و بچهشو گرفت و حرکت کرد. امام زمان جان عالم به فداتون، وقتی شعر خوند، جد غریبت امام هادی علیه السلام شعر خوند، ظاهرن اون چی که در تاریخ نقل شده، اشک نحس متوکل جاری شد. عذر خواهی کرد آقا جان، دیگه خیزران و دست یا مولانا یا علی ابن محمد ای الهاد النقیم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا انا توجهنا و توسلا بکب و قدمنا کب. یا وجیه